ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه فرانسه می گوید شرایط داخلی ایران مانع احیای برجام است. شورای نگهبان لایحه بودجه 1400 را تایید کرد و 8000 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این بخش خبری اواخر شبانه روز سه‌شنبه 26 اسفند 99 همزمان با شب چهارشنبه سوری امسال، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و شرایط داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 مانع احیای برجام می شود. ژان ایو لودریان که در نشست سنای فرانسه سخن می گفت افزود احیای برجام مقدمه گفتگو درباره نقش منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران، دولت آمریکا باید هر چه سریع‌تر درباره بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های ایران تصمیم بگیرد. این در شرایطی است که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هفته گذشته گفت انتخابات ریاست جمهوری ایران مؤلفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن برای احیای برجام به شمار نمی‌رود. دولت آمریکا در ژانویه امسال اعلام کرد که آماده بازگشت به برجام و لغو تحریم هاست. واشنگتن خواستار مذاکره مستقیم با ایران است و میگوید جمهوری اسلامی ابتدا باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. ایران اما مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده و خواستار لغو تحریم ها برای اجرای تعهدات هسته‌ای خود شده است. لایحه بودجه سال 1400 پس از چند هفته کشمکش با مجلس و اصلاح آن سرانجام عصر سه‌شنبه از سوی شورای نگهبان تایید شد. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت لایحه بودجه سال 1400 به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و تنها مراحل اداری آن مانده که در حال انجام است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان حدود 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. پس از آنکه دولت لایحه را اصلاح کرد و دوباره به مجلس فرستاد، نمایندگان مجلس روز 28 بهمن با کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. رقم بودجه عمومی دولت 854000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% نسبت به بودجه سال جاری افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و متاسفانه 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران نزدیک به 62000 نفر اعلام شده. مقامات بهداشتی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار دادند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک او تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. وی در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی، شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد سال گذشته در اشاره به بازداشت آقای طبری این پرونده را فضاسازی رسانه‌ای برای تخریب خود خواند. و اما محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران انتخابات آزاد را نماد جمهوریت دانسته و مدعی شده این نوع انتخابات در ایران این سالها مشروعیت ارکان قدرت را نشان می‌دهد. درباره دلایل این ادعا و اظهار نظر او با نازیلا گلستان کنشگر سیاسی در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم ادعای محمد خاتمی درباره انتخابات آزاد در ایران تا چه اندازه می‌تواند حقانیت داشته باشد.
اساساً 42 ساله که ساختار جمهوری اسلامی و تمام کسانی که به قانون اساسی اون از سوگند خوردن و در این سیستم کار کردن روی شعارهای مردم فریب، عوام فریب پیش رفتن. آقای خاتمی خیلی پیشتر از 88 در سال 78 حتی در اون دوره که رئیس جمهور شدن با شعار اصلاحات بر سر کار اومدن، ولی در دو دهه گذشته دیدیم که چگونه اصلاحات شکست خورد. در سال 88 به همین شکل و هر دهه‌ای که رفتیم جلو بر همگان و بسیار از کسانی که حتی در خود ساختار جمهوری اسلامی در فعالیت هستند، این ثابت شد که این نظام قابلیت اصلاح و یا برگزاری یک انتخابات آزاد را نداره. اگر ایشون به جمهوریت به واقع باورمند باشند و فقط در سطح یک شعار نباشه، اولین مقوله‌ای که طرح میشه در بحث جمهوریت اینه که اساسا نباید کسی به خاطر باور سیاسی و عقیدتیش در زندان باشه. اول باید یعنی ایشون نقد بکنن که چرا ما در کشورمون باید زندانی سیاسی و عقیدتی داشته باشیم. دوم، یکی از مقوله های مهم جمهوریت اینه که شهروندان با هم در برابر قانون اساسی کشور برابر باشن. آیا در جمهوریت که ایشون میگن که در نظام مقدسشان هست، یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک خداناباور، یک نمیدونم دگراندیش، یک زن میتونه نامزد انتخابات بشه و از طرف شورای نگهبان مورد تایید واقع بشه؟ خب هممون میدونیم خیر، چون در اساس در قانون اساسی همه چیز برمیگرده به شورای نگهبان که باید تایید بشه و اون هم برمیگرده به حکم رهبری و حکم رهبری هم که حکمش فصل خطاب هست. پس در اساس اینها همه شعارهاییه که در دو دهه گذشته داده شده. متاسفانه آقای خاتمی بیشتر شعارهاشون به سمت و سوی رهبری هست برای اینکه اصلاح طلبها رو بازی بدن و حتی من فکر میکنم خود آقای خامنه ای هم رهبر جمهوری اسلامی این نتیجه رسیدن که دیگه این ریاست جمهوری نمایشی هم به دردشون نمیخوره، برای همین فکر میکنم اون رو جدی نمیگیرن و خیلی راحت‌تر اندفع میان نامزد مورد میشه گفت محبوب خودشون که بتونه بازوی دیگرشون باشه رو تایید میکنن و به جلو میفرستن.
میشود اینجور تلقی کرد که محمد خاتمی با این اظهار نظر میخواد آمار و احتمال این مشارکت رو بالا ببره؟ به نظرتون از این زاویه به این ماجرا میشه نگاه کرد و اگر این گونه باشه میشه امیدی داشته باشن اون جریان به جا مانده از اصلاحات به این معنا که مشارکت مردم رو بیشتر بکنن توی انتخابات ریاست جمهوری 1400؟
فکر میکنم که خب پیام ایشون بدون شک دو سوی هست، یک سویش به سوی رهبری هست که اصلاح طلب ها رو دوباره به بازی بگیرید، دومین بله به سمت سوی اصلاح طلب ها هست که من در صحنه هستم و هنوز اصلاحات زنده است. اما بدون شک بخش بزرگی از اصلاح طلب ها خب ریزش زیادی داشتن از زمان کوی دانشگاه شروع شد تا به امروز، ولی اینکه آیا این به نتیجه برسه، به ثمر برسه، من فکر میکنم بدون شک به ثمر نخواهد رسید. دلایل مختلف، یکیش این هستش که ایران امروز ایران حتی 3 سال پیش نیست. ما از 2 سال گذشته، از دی ماه و آبان سال گذشته به بعد دیدیم که خواست و مطالبات مردم در کف خیابون تغییر کرده. اینکه آقای زرقامی خودشون بود اومدن گفتن که من خودم شعارم این هست که اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، باز هم البته خب میدونیم یک شعاره، نه این یه شعار عوام فریبی است. به هر حال این شعاری است که داره از زبان خود اونا شعار مردم تکرار میشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه در سال گذشته همین بیانیه 14 بله به 14 که خواستن که باید قانون اساسی کشور تغییر بکنه و ما به سمت سوی یک رفراندوم آزاد بریم در خارج از این چارچوب قانون اساسی کنونی، این تقریبا خواست اکثر جامعه ایران هست که یه مطالبه بنیادین جامعه است و نمیتونه دیگه انتخابات جمهوری اسلامی به شکل نمایشی ادامه پیدا بکنه.
آنچه شنیدید دیدگاه خانم نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی در پاریس بود، درباره ادعای محمد خاتمی مبنی بر انتخابات آزاد در ایران. و اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 99 مردم ایران از گرانی به تنگ آمدند. دولت میگوید دلالان و عوامل توزیع مقصرند، مردم اما معتقدند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده. در همین حال یک مقام وزارت صنعت معدن و تجارت گفته برخی کالاهای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور میشوند مانند مرغ و روغن دوباره به خارج از ایران قاچاق میشوند. رویا ملکی نگاهی کرده به وضعیت بازار مواد غذایی در این روزهای پایانی سال.
من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم بی قلبه محمدی. بگو یک کمی به داد مردم برسید.
آوار گرانی روی سر مردمی که ساعت‌های زیادی از عمرشان را اینجا در صف خرید مواد غذایی از دست می‌دهند.
من حیف میاد از این مردم که به دردشون نرسن. واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن. واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
همه چیز گران شده، از موز و پرتقال گرفته تا برنج و مرغ.
چه گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم بر خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدایا من چیکار کنم، بچه هم میخوام بیام فردا شب، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم. خیلی گرونه به خدا.
حالا کمتر از یک هفته به آغاز سال نو دغدغه مردم خرید مرغ شده، پروتئینی که پس از گوشت بنا دارد از سفره ایرانی ها پر بکشد.
من تمام این مغازه ها رو رفتم، گفتم آقا مرغ داری؟ گفتن نداریم. گفتم یعنی چی نداریم؟ گفت مرغ نمیاریم. گفتم چرا مرغ نیارید؟ این سفر رو این ماشین ها رو نگاه بکن، همه منتظر مرغ هم. گفتم بعد بیرید تو صف باید. مگه میشه مرغ هم که صف بر باید؟
در این روزهای قیمت مرغ آنقدر بالا کشیده که پای پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی آن باز شده است.
قیمت مرغ امروز چنده؟
7-6 یا 9 تابلو دادیم 40 تومن، خورده پوشی کلا 40 تومن.
اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آمارهای رسمی تورم ماهانه در بهمن ماه امسال پس از 3 ماه کاهش دوباره سر به بالا کشید و به 2.5% رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه پایش را از 48% فراتر گذاشت. ساده تر این که بهمن ماه امسال هزینه زندگی هر ایرانی نسبت به سال قبل 48% افزایش داشته که در 19 ماه گذشته بی سابقه بوده است. هر سال دریغ از پارسال.
6500 پرتقال بود. الان تو رند 21، 22، 20 داره میچرخه. یا برنج هندی که سال گذشته می‌خریدی 8 تومان 9 تومان بود، الان 25 هزار تومان داره میگن.
متوسط تورم ماهانه از ابتدای سال نیز به بیش از 3.5% رسیده. این میزان بالاترین رقم ثبت شده در یک دهه گذشته است. آمارها حکایت از 2.5 برابر شدن هزینه زندگی پایین‌ترین دهک‌های جامعه را دارند، آن هم طی 2 سال از 79 تا 99. همه معترضند و به دنبال مقصر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته.
شب عید قیمت میوه و اینها خیلی گرانه.
تا رهبران سه قوه.
امروز من اعتراف میکنم در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است.
اما مردم مقصر را میشناسند و میگویند همه این دردسرها زیر سر خود دولت است.
به نظرتون چرا انقدر گرون شده؟
نبودن مدیریت درست.
عددها از تورم افسار گسیخته میگویند و قربانی این تاخت و تازها دهک های پایین جامعه اند، فقرایی که هر روز فقیرتر می شوند.
و بعد از این گزارش همکارمان رویا ملکی که البته نظرهای مردمی فراوانی در آن به گوش می رسید، به طور مستقیم نظرات شما رو می شنویم.
چجوری این حاکمان جمهوری اسلامی ایران به خودشان می قبولونن که 1 کیلو گوشت و ملت امروز باید قسطی بخرد؟ زمانی که گوشت و قسطی می‌خرید باید یک ضامنی هم همراه خودت ببری، در غیر این صورت اون فروشنده و اون قصاب به تو گوشت و قسطی هم نمی‌دهد.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره، و به خاطر همین هم هست که نمی ترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمی کنن. ولی کور خونده.
در حکومتی که بنیانگذارش بگه اقتصاد مال خر است، وزیر نفتش هم بگه قیمت ها دست خداست، یا خدا اروپا و آمریکا رو بیشتر از ایران دوست داره، یا اینا هیچی از اقتصاد بارشون نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و البته به غیر از آدرس تلگرامی که گفته شد، می توانید نظر خودتان را به شماره پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 2042-02-21-12-21-12. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
موسیقی.